بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر و با صفا و دوست داشتنی و درجه یک شبکه جهانی ولایت. حال احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. فصل عبادت هست، ماه بندگیست، ماه خدا، ماه رجب المرجب گوارای وجود تک تک شما باشه، مخصوصا اون عزیزانی که توفیق پیدا میکنن هم عبادت و بندگی و دعاها و اعمال این ماه رو انجام میدن، هم توفیق دارن روزه این ماه رو میگیرن که بسیار بسیار فضیلت داره. حالا انشالله در طول برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد. برنامه زنده زمزم احکام طبق معمول گذشته با افتخار در کنارتون هست و خاصخگوی سوالات شرعی و احکام شما. راه‌های ارتباطی هم مرتب برای شما زیرنویس میشه. یک حرکتی رو دوستانمون در شبکه جهانی ولایت انجام دادن و اون این که قرار هست هفته آینده در سال روز ولادت با سعادت آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، شب 13 رجب و شام 13 رجب ویژه برنامه‌ای رو داریم با عنوان مولود کعبه، که حالا به مناسبت 11 سالگرد تأسیس شبکه جهانی ولایت هم هست و تو این چند روز داریم مرتب تو برنامه‌های مختلف عرض می‌کنیم. من در برنامه زمزم احکام هم وظیفه خودم می‌دونم عرض بکنم. قرار هست که از نظرات شما بیننده‌های عزیز استفاده بشه. از نگاه شما محبوب‌ترین مجری، بهترین مجری شبکه جهانی ولایت کدام عزیز هست؟ لطف بفرمایید نامش رو، حالا اسم و فامیل یا فامیل هم بنویسید کافی هست، برای ما ارسال بفرمایید. از نگاه شما بهترین کارشناس، محبوبترین کارشناس، حالا یه معیارهایی رو قطعا شما خودتون مد نظر دارید دیگه، بر اساس اون معیارهایی که مد نظر شما هست بهترین کارشناس کدام کارشناس و بهترین برنامه، اونم خیلی عالی هست. مثلا همین برنامه زنده زمزم احکام که ما 3 روز در هفته توفیق داریم خدمت شما باشیم و میتونید نام این برنامه رو به عنوان یکی از برنامه‌هایی که مورد عنایت و توجه شما هست حتما بنویسید. پس بزرگواری بفرمایید. 3 تا گزینه رو باید شما انتخاب بکنید: بهترین مجری، بهترین کارشناس و بهترین برنامه. انشالله از بین عزیزانی که شرکت میکنن در این نظرسنجی به قید قرعه تعدادی از عزیزان انتخاب خواهند شد و هدیه‌ای هم به رسم یاد بود تقدیمشون خواهد شد انشالله. توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمون هر کجا که هستید و امیدوارم که انشالله تا اینجای ماه مبارک رجب رو ازش بهره برداری خوب داشته باشید و برای آینده هم مخصوصا فردا شب که لیلة الرقائبه خدا توفیق بده بتونیم و مناسبت‌های بعدی. اینا رو انشالله استفاده کنیم، بهره دنیا و آخرت ببریم
انشالله. لیلت الرقائب فردا و اولین یعنی شب جمعه پنجشنبه ماه رجب هست که روزه فردا، حالا انشالله استاد یه مقدار توضیح میدن، ولی لیلت الرقائب رو بعضی ها گاهی دیدیم در رسانه ملی هم دیدیم شب آرزوها معنا میکنن، که به نظرم این معنا معنای درست و کامل و جامعی نیست، یه ناقص هست. همین واژه لیلت الرقائب رو حالا استاد بیشتر توضیح میدن و اعمالی که درش هست. الان میتونید بفرمایید.
دیروز یکی از خبرگزاری ها مصاحبه کرد و خب یکی از سوالاتش همین بود که لیلت الرقائب یعنی چی. اتفاقا من این نکته رو خیلی تاکید کردم، گفت ریشه این که میگن لیلت الرقائب یعنی شب آرزوها از کجا اومده؟ گفتم اینو من نمیدونم، ولی به اشتباه معروف شده. عیب نداره ها، شب آرزوها عیب نداره، یعنی ضمن این که شما با خدای خودت ارتباط برقرار میکنی، ببین آرزوت هم چیه، خواستت چیه. خدا هم که سمیع است و علیم است و شنواست و بخیلم نیست و غنی است و انشالله آرزوهای شرعی رو برآورده میکنه. ولی معنای لیلت الرقائب این نیست. معنای لیلت الرقائب یعنی شبی که اونقدر رحمت الهی ریزش داره و اونقدر این سفره پهنه، من مثال زدم دیروز تو همون بحث، گفتم مثل یک سفره است که شما دعوتتون میکنه، میبینید سر این سفره چندین غذای بسیار لذیذ، خوشمزه، جذاب وجود داره که اصلا آدم اشتها میاد، رغبت پیدا میکنه، رغبت پیدا میکنه، یعنی میل. لیلت الرقائب یعنی شبی است که بندگان الهی به خاطر اون ریزش رحمت اصلا میل پیدا میکنن بدوئن، اصلا
برای عبادت.
اینو میگن لیلت الرقائب. حالا در ضمنش هم نداره، آرزو هم دارید، مخصوصا حالا مشکلاتی که واقعا هست، مثلا اشتغال جوانها، ازدواجشون، مسکنشون، خلاصه مشکلات اقتصادی ما، بیماری کرونا، اینا رو میشه خدا بخوایم اشکالی نداره، ولی عمدش این است که شب اتصال و ارتباط با پروردگار متعال است. حالا اگر الان فعلا فرصت نباشه، باز در طول برنامه میگیم که اعمال فردا شب چی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بیننده بزرگواری پیام فرستادن، گفتن که من روز دوشنبه یک سوال در مورد بدهی مادرم در خصوص پاسپورت پرسیدم، اگر یادتون باشه.
بله بله.
برای همون دفتر زیارتی و اینها بوده که بدهکار بودن. بله. و استاد عزیز و بزرگوار فرمودن که میشه به عنوان صدقه داد اون مبلغ رو که حدود 600 هزار تومان. بله. هست. خواستم بدونم میشه مقداری از این مبلغ رو داد به بچه های برادرم که هم فقیر هستن و هم مشکل دارن و تحت پوشش بهزیستی هم هستن.
بله اشکال نداره، رد مظالم رو به واجب النفقه نمیشه داد، ولی به غیر واجب النفقه اشکال. واجب النفقه هم کیه؟ پدر و مادر ما اگر فقیر باشه نفقه شون بر ما واجبه، میشه واجب النفقه. فرزندان ما اگر فقیر باشن نفقه شون بر ما واجبه، میشن واجب النفقه. ولی برادر، خواهر، نمیدونم دایی، عمو، همین فامیل،
درست،
یا بچه های اونها، نه اونا واجب النفقه نیستن. بنابراین اگر فقیر هستند اشکالی نداره، منتها یه نکته هست که باید همه بهش توجه کنیم و اون این است که رد مظالم رو وقتی ما میخوایم مصرف کنیم بنابر احتیاط واجب با اجازه از مرجع تقلید باشه.
درست
این هست.
حالا الان این 600 هزار تومان رو
حالا ببینم کجا هستن ایشون. کجا هستن؟ بله. تا 300-400 تومنش رو من مجاز هستم که میتونن دوستان بدن.
درست. بله. بسیار عالی. البته شما اونجا توضیح دادید که قدم اول باید بریم.
بله.
طرف رو پیدا. بله. کنید و
بله.
به
بله.
شخص
ایشون گفتن که نمیدونم دیگه خبر نداریم،
اگر امکان پذیر
هر
نیست.
آره.
بله. بله.
بله. اگر میتونن پیدا کنن، فحص کنن، جستجو کنن، برسونن به دست صاحبش، اگر امکان نداره وقت رد مزاله.
گفتن که آیا سرمایه‌گذاری در بازار آنلاین فارکس همچین
فارکس
آره فارکس از نظر اسلام جایزه؟
ببینید سرمایه‌گذاری در بازار فارکس هم یکی از تقریبا مسائل نوپیدای فعلیه. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس یعنی بازار بین المللیه.
بله.
خب ما اینجور مسائل رو چون نه که موضوع شناسیش تخصصیه، اینا رو مراجعه میکنیم به دوستانمون که کار میکنن.
بله.
من شاید 3-4 شب قبل بود که یکی از دوستان انجمن اقتصاد حوزه، اینم بد نیست بدونن بینندگان، اون فکر نکنن حوزه توجهی به این مسائل نداره، حوزه انجمنهای علمی داره، انجمن علمی تاریخ، انجمن علمی فلسفه، یکیش هم انجمن علمی اقتصاد. اونایی که عضو انجمن میشن بنده نیستن، اونایی هستن که دانش آموخته اقتصاد کلاسیک جدیدن، به اضافه این که درس خونده حوزه
هست،
یا دکترای اقتصاد دارن یا حداقل ارشد اقتصاد دارن. با یکی از دوستانی که من پریشب صحبت میکردم، ایشون فارکس رو، مشکلاتش و شبهات شرعیش رو بیشتر از بیت کوین میدونستن. بله بله. و ایشون میگفتن که توصیه میکنم که خلاصه مسلمانی که دغدغه داره که میخواد به اصطلاح سبد غذاییش حلال باشه وارد فارکس نشه. یه شبهات و مشکلاتی داره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا با توضیحی که جناب استاد دادن، چون یه بخش دومی هم سوالشون داشت دیگه، بخش دوم رو هم در واقع پاسخش رو انشالله دریافت کردن. من یادآوری میکنم که دوستان بینندهی که مایل هستن به صورت تلفنی یا از طریق فضای مجازی واتساب با ما ارتباط برقرار کنن یا فضاهای مجازی دیگر، بزرگواری بفهم برای همین ابتدای برنامه‌ریزی بکنن، زنگ بزنن که سوالاتشون رو ما بتونیم با خیال راحت و آسوده و فرصت مناسب پاسخ بدیم. جناب آقای ملکی از آبادان بیننده بزرگوار ما هستن. آقای ملکی سلام علیکم. آقای ملکی، جناب آقای ملکی صدا من رو دارین؟
سلام علیکم.
سلام علیکم. یه مقدار بلند صحبت کنید، در خدمتون هستیم.
بله چشم. احوال شما؟ حال شما خوبه؟
الحمدلله.
از بزرگتون از خدمت حاج آقا زمینه که سلام عرض میکنم خدمتشون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین. اگر ما حالا یه نفر بنده خدایی فقیره، بعد از بزرگتون خانواده خانومش به اصطلاح بعدشون خوب الحمدلله، بعد میگن که به خانوم میگن که ما وظیفه نداریم که به تو کمک کنیم، در صورتی که پسرم نداره، یعنی فقط سه تا به اصطلاح خواهرم، پسرم ندارم، میگن که وظیفه نداریم، تو دختری ما وظیفه نداریم و خلاصه فقیرم، خود اون خانوم سه تا بچه داره و ازشون خوب نیست. بعد میخواستم ببینم آیا وظیفه از لحاظ اخلاقی یا شرعی وظیفه داره اون پدر دختر کمک کنه یا نه؟
بله چشم، حتما جواب میدیم آقای ملکی، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون، خدا حافظتون باشه. سرکار خانم عابدی از فارس خدمتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید. خانم عابدی، سرکار خانم عابدی از فارس صدای من رو دارید؟ خب ظاهرا صدای من رو ندارن، حالا اگر ارتباط برقرار شد دوستان به من اطلاع بدن. جناب استاد سوال آقای ملکی رو پاسخ بفرمایید.
عرض می‌شود که فکر می‌کنم یه اشاره کردیم همون تو مسئله بله، اولی که بله. جناب عالی پیامک خوندید گفتیم که بعضی ها واجب و نفقند، یعنی واجب است که هزینه زندگیشون رو یه کسی دیگه پرداخت بکنه، یکیش همسره که باید شوهر مخارجشو بده، دسته دوم فرزندانن، فرزندم فرق نمی‌کنه، پسر و دختر نداره که. بعضی‌ها خیال می‌کنن پسر دختر اگر ازدواج کردن رفتن دیگه پدر هیچ مسئولیتی نداره. خیر، پدر و پدر بزرگ پدری اینها واجب است که نفقه فرزند یا نوه‌های خود رو بدهند در صورتی که فقیر باشه. خب اگر این خانومی که شما می‌فرمایید رفته خونه شوهر و الانم فقیره، واقعا دست‌تنگه،
درست،
و زندگیش لنگه و پدرم وضعش خوبه، میتونه، واجب است، نه از نظر اخلاقی، بالاتر از نظر شرعی واجب است که به این دخترش که فقیر شرعی است هزینه‌های زندگیشو بده.
این تصور غلطی که بعضی وقتا فکر می‌کنن فقط پسر، مثلا اگر
یکی این که فقط پسر، میگن دیگه دختر که دیگه خود شوهر داره که دیگه به ما مربوطی نیست، که نه، یک اشتباهه که دختر و پسر ندارن. دو این که خیال می‌کنن که وقتی ازدواج کرد رفته دیگه تا تو خونه منه من باید خرجی بدم. اینو خیلی‌ها میگن آقای اسماعیلی، خیلی من میگم تا تو خونه هست من باید خرجی بدم دیگه، وقتی رفت که دیگه به من ربطی نداره، نه فرقی نمیکنه، سنی ندارد، ازدواج کرده باشه نکرده باشه، جنسیت هم دختر یا پسرش تفاوتی نداره.
و برعکسش هم هست، یعنی پسر دختر رفته،
برعکسش هم همینطور است که دختر و پسر هر کدام که ببینن پدر یا مادرشون فقیره و زندگی نمیچرخه باید زندگی پدر مادر رو اداره بکنن. اونجام جالبه، بعضی خیال میکنن اونجا دیگه دختر مسئولیت نداره، میگه دخترش کار کنه. میگیم بله، دختره نمیتونه به شوهرش بگه که یالا،
خرج پدر زن مادر زن تو بده. بله. ولی خودش شاغل الان دوست. خیلی از خانم‌ها خودشون شاغلن، درآمد دارن. خانمی که خودش شاغله و درآمد داره، اگر پدر مادرش احتیاج داشته باشن، فقیر باشن، باید اونا رو تامین کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای حسینی از طریق واتساپ با ما هستن از افغانستان. آقای حسینی سلام به شما.
سلام علیکم. خدمت شما.
در خدمتتون هست.
محترم حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفهمید آقای حسینی.
داشتم از منظر حاج آقا، همین کسی که در نزد مغازه‌دار جنس را برای فروش می‌گذارد و مشتری می‌آید جنس را مثلا
آقای خطاط صدا رو تقویت کنید.
اون می‌خرد و مغازه‌دار برای صاحب مال زنگ می‌زند که جنس شما را به 200 افغانی می‌خرد و صاحب مال راضی می‌شود. این استقانی حلال است و شنا
فروش جنسی که در به صورت امانتی، یعنی گذاشته مغازه آقای حسینی
برای فروش گذاشتن.
خب
برای فروش گذاشتن.
خب سوالتون دقیقاً چیه؟
برای فروش گذاشته و مشتری میخواد مثلا با 220 افغانی میخرد و مغازه‌دار برای صاحب مال زنگ میزند که جنس شما را با 200 افغانی میخرد و صاحب مال راضی میشود. این 20 افغانی حلال است و یا شبهناک؟
آها خب متوجه شدیم. خب سوال دیگه هم دارین؟
سوال دیگر این که میشود در بعضی مسائل مثلا خمس از مشتهید دیگر تقلید و یا عدول کرد؟
بله چشم، حتما جواب
میدم از مادر را جواب.
بله بله خیلی ممنونم. سوال دیگه ندارید باهاتون خداحافظی کنیم. خب ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم آبدی از فاس الان اومدن پشت خط ما و الان روی خط هستن. خانم آبدی سلام به شما، خوش آمدید. خانم آبدی
بله
سلام، بفرمید.
سلام علیکم.
بفرمید در خدمتیم.
سلام علیکم، با عرض سلام خدمت حاجی آقا و ایتور و مجری محترم آقای اسماعیلی.
سلامت باشید انشاءالله، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
ببخشید یه چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
میگم این دعاهای هر روز ماه رجب که مستحبه، دعای مستحبی، نمازهای مستحبی، باید همش خونده بشه یا ای که یه روز یکی دو تاشن خونده بشه کافیه؟
خب.
و وقت یه سوال دیگه.
بله.
نماز لیلت و رقائب که فردا شب شب جمعه اول ماه جمعه اول ماه رجبه ما بین مغرب و عشا باید خونده شوه.
بله.
چون نماز مغرب که خونده شد مثلا روزه باشیم خیلی افطار بکنی بعد از مغرب افطار بکنی بعد نماز لیلت و لقای بخونیم بعد عشا بخونیم، درسته؟
خب سوال دیگه هم دارید؟
وقت نماز نافله مغرب 4 رکعت 2 رکعت به جای 4 رکعت نماز نافله مغرب 2 رکعت قفیله خوانده شده ثوابش بیشتر یا نمازی که 2 رکعت خوانده میشه نافله؟
خب بله
ببخشید یه سوال. به نماز روز جمعه ماه رجب ما بین ظهر و عصر، چون نماز ظهر حالا میدین جماعت هست یا نماز جمعه بخیم باشیم، ظهر که خونده شد میشه 4 رکعت نماز ظهر قضا به جماعت خونده بشه، بعدش که نماز خونده شد این نماز ما بین ظهر و عصر خونده بشه نماز روز جمعه، بعد نماز عصر بخونیم؟
بسیار خوب، چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما خانم آبدی، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب آقای حسینی از افغانستان توضیح دادن استاد جنسی رو میگذارن مغازه برای فروش، یه جورایی در واقع 20 افغانی به قول ایشون مغازه‌دار برای خودش بله برمیداره برای فروش.
ببینید این وکالت دیگه یه وقت دوستانه است. اصلا من یه نکته بگم تاکید کنم، ببینید قراردادها خیلی مهمه. تو احکام ما اومده، تو روایات هم اومده که در معاملات حتی با آشناترین آشنایانتون، اقارب، نزدیکانتون هم طبق قرارداد عمل بکنید. یعنی این که اصلا هیچی مبهمه، من همینطور جنس اونجا گذاشتم گفتم اینو برای من بفروش. خب برای من بفروش، شما وکیلش کردی بفروشه، حق الوکاله تعیین کردی که حق الزحمه اون چقدره، هیچی، هیچ. ما فرضمون جاییست که من جنس رو ببرم مغازه بگذارم، تو ایران هم مرسوم هست.
بله.
جنس رو میذارم تو مغازه، میگم که این جنس رو با این قیمتی که من میگم پایین تر از این نفروش، با این قیمت شما بفروش. خب
هرچی بیشتر فروختی،
هرچی بیشتر فروختی بیشترش مال خودت. اگر به این قیمت هم که من گفتم فروختی، مثلا فرض کن 5% 10% مال خودت، این میشه یک قرارداد شفاف و روشن. ولی اگر نه، همینطوری بردم گشتم اونجا گفتم اینو بفروش، اونم پیش خودش حالا یه قیمتی مثلا مشتری اومده فروخته، اینجور نباید باشه. ولی در هر صورت شما وقتی کاری رو به دیگری سپردید و ازش خواستید، لازمش این است که اجرت به او بپردازید. حالا چقدر اجرت بپردازید؟ اگر از اول تعیین نشده، اجرت المثل باید بدید. یعنی چی؟ یعنی متعارف بازارش چقدر است، این کاری که این انجام داده متعارفش چقدر. ولی اگر زنگ زد به شما گفتش که من این جنس رو میخوام بفروشم به این قیمت، این مقدارشم خودم میخوام مثلا بردارم، شما راضی شدی؟ اب نداره، اب نداره، مورد رضایت طرفین هیچ اشکالی هم نداره.
سوال دومشون، در برخی از مسائل میشود از مجتهد دیگر تقلید کرد؟ حالا مثال زدن مثلا خمس.
فرق میکنه، بعضی جاهاست که شما داری از مجتهد اعلم تقلید میکنی. اگر از مجتهد اعلم تقلید میکنی، همه مسائل رو باید از اون تقلید بکنی، دیگه قابل تفکیک نیست. به خاطر اینکه اگه یه سریشو بخوای دیگری تقلید کنی، معناش این است که یه سری مسائل از غیر اعلم میخوای تقلید کنی، نمیشه. این یک. دو، این که از کسی تقلید میکنی که احتمال اعلمیت هست، اونم همینه، تمام مسئله. اما یه وقت هست نه، شما از یه آقای الف تقلید میکنید ولی با آقای ب هم مساوی میدونید، خب اینجا فرق نداره. شما مقداری از مسائل رو از آقای الف تقلید کن، مقداری از مسائل رو از آقای ب تقلید. اینو بهش میگن تبعض در تقلید. تبعض یعنی بعضی مسائل از یکی، بعضی مسائل از یکی، به شرط اینکه اون دو نفر رو با هم مساوی بدونید، اشکالی نداره.
و اینکه حالا در خمس اگر فتوا داده باشه یک مجتهد، یک مرجع،
بله،
میتونه مراجعه بکنه به مرجع دیگر،
یعنی عدول بکنه، منظورتون دیگه؟ اگر ببینید یه وقت است، این باز یه بحث دیگه است، یه وقت
است چون گفتن، چون مثلا بعضی دنبال اینا مثلا میگن تو خمسش بیایم مراجعه کنیم، درست. چون اون مرجع مثلا ممکنه آسون تر.
من یه چیزی اضافه بکنم، بله، که جواب این سوالم داده بشه. یه وقت است از اولی که من میخوام تقلید بکنم، مثلا بنار میگذارم که مثلا خمس رو از آقای الف، مثلا
بله،
احکام نماز رو، احکام حجم رو میخوام برم از آقای ب، این دیگه عدول نیست، از اول اومدم تقسیم کردم، این بلا اشکاله،
بله،
در صورتی که هر دو مساویه. اما یه وقت است که نه خیر، من از اول کل مسائل از آقای الف شروع کردم به تقلید، الان میبینم که مثلا یه آقای دیگری است به نام آقای ب، مسائل خمسش آسونه، میخوام عدول کنم از آقای الف، در حالی که من تو این مسائل، تو هم مسائل خمس قبلا از آقای الف تقلید میکردم. اینجا رو میگن عدول، از مساوی به مساوی. این خلاف احتیاطه، اکثر آقایون میفرمان بنابر احتیاط این کار رو نکنه.
درست، بسیار عالی. اینم از دو تا سوال آقای حسینی عزیزمون. سرکار خانم عابدی، عرض کنم که دعاها و نمازهای مستحبی که در ماه رجب هست، آیا همشو باید بخونیم مثلا هر روز یا هر مقدار که
ببینید؟ ما وقتی میگیم مستحب، اصلا معنای مستحب همینه دیگه، معنای مستحب یعنی به شما آزادی داده شده، رخصت داده شده که میخوای بخون میخوای نخونی، یک، بعضیشو بخون بعضیشو نخون، این دو. عرض می‌شود که همه‌شون تو یه روز بخون که حال و حوصله داری، تو یه روزی هم حال و حوصله نداری اصلا نخون، مستحب. واجب است که ما محدودیت داریم. من نمی‌تونم بگم نماز صبحم امروز حالشو دارم می‌خونم، یه روز دیگه حالش ندارم نمی‌خونم. نمیشه، نماز واجبه. روزم رو یه روز عشقم می‌کشه می‌گیرم، یه روزم نمی‌گیرم. نه، مستحب نه. مستحب یعنی چی؟ یعنی اگر انجام بدی بهتره. اگر ترکش هم بکنی عذاب عقاب نداره، این مشکل نداره. بنابراین اون اختیارش دست خودشه. مخصوصا این که در روایات ما هم وارد شده که مستحبات را زمانی که نشاط دارید، یعنی زور به خودتو نیارید. نه، من الان میخوام بشینم، به قول یک کسی میگم، من وقتی میرم مثلا حرم از اول مفاتی تا آخر رو دوره بکنم. خب اونم یه حالی مثلا. خب این حال رو نه، این حال رو وقتی که من این حالشو نداشتم، چه لزومی داره که یک دعای بی حال بخونم؟ چه لزومی داره؟
بعضی حالا استاد میونه فرمایش شما مثلا دعای کمد یا دعای جوشن رو که میخوان بخونن هی ورق میزنن ببینن چند صفحه
تموم میشه،
چند صفحه دیگه مونده،
بله.
چند صفحه دیگه
کی تموم میشه؟ نشاط میخواد، مستحبه. عرض کردم یه چیزی واجبه، خیلی خوب واجبه، باید من انجام بدم، چون انجام ندم عذاب و عقاب و خلاص ایناست. ولی یه وقتی که نه، مستحبه. این که شما بگی همه رو من همه روز بخونم، نه. درست. شما ببین چقدر حوصله داری، چقدر حال داری، چقدر نشاط. مثل قرآنه، قرآن خب قرآن عرض می‌شود که 30 جزءه، من هر روز حالش دارم که 5 جزء بخونم، نه، ولی با نشاط می‌خونم مثلا 2 صفحه بخونم. همین 2 صفحه رو شما بخونی بهتر از این است که 10 صفحه بخونی از روی بی‌حوصلگی.
سوال دومشون، خب فردا که اولین پنجشنبه ماه رجب هست، خب قاعدتا روزه یکی از اعمال فرداست که لیلة الرقایب و اون آداب نماز و اینها وقتی در واقع شکل میگیره که روزه در واقع جزءش هست. آره، حالا این نمازه کی خونده بشه؟ حالا گفتن مثلا روزه هستیم میخوایم افطار کنیم،
بین نماز مغربش ها، این نکته مهمیست. ولی ایشو میتونه نماز مغربش اول وقت بخونه، بعد بره افطار بکنه، بعد بیاد نماز لیلة الرقایب بخونه، بعدم نماز عشاشو بخونه. یه راهش میتونه افطار کنه که خیالش راحت بشه، بره نماز مغربشو بخونه، نماز لیلة الرقایب بخونه، نماز عشا بخونه. هر دو جور. البته اگر حالشو داشته باشه اول نماز مغربو بخونه، بره افطار بکنه، بعد بیاد نماز لیلة الرقایبش هم بخونه، بهتره.
درست. بعد که بعدش هم نماز عشا دیگه.
بعدم نماز عشا شد.
دقیقاً هم میشه بین مغرب و عشا. بله، و بله. فضیلتش هم از دست نذره نمازها رو.
کافی خوبه.
درست.
البته مساجد که میرن، خب این مشکل هست. فردا شب تو این مساجد خیلی سوال میکنن. مساجد خب نمیشه که همه مردم که میتونن نماز لیلة الرقایب بخونن. امام جماعت هم خب بنده خدا گیر میکنه. بخواد پاشه نماز لیلة الرقایب بخونه 12 رکعت، 6 تا 2 رکعتی با اون آداب و اینا طول میکشه. سوال میکنه که ما چیکار بکنیم؟ یک جوابش این است که شما نماز مغرب و جماعت بخونید، نماز عشاتون حال اب نداری، یک شب حال نماز عشا رو بذار بعد از اینکه نماز لیلة الرقایب خوندی، مثلا برو خونتون بخون. یک راهش هم این است که نه، نماز مغرب عشا رو به جماعت بخونن، فضیلت جماعت از بین نره، منتها بعد از نماز عشا به قصد رجا بخونن نماز لیلة الرقایب رو، بعد از نماز عشا اونا که میخوان برن مسجد و نمتونن، بعدش دیگه به قصد رجا بخونن، اونم اشکالی نداره.
و سوال سومشون، نافله مغرب که حالا گفتن 4 رکعت هست، نماز قفیله جای اون رو میگیره؟
جای 2 رکعتش رو میگیره. بله، اینو دارن آقایون، حضرت امام داره توی کتاب شریف تحریرشون دارن، آقایون دیگه هم دارن، توی بعضی رساله ها اومده که 4 رکعت نافله مغرب را دو رکعتی دیگه، یه دو رکعتشو نماز قفیله بخون، منتها هم نیت بکن، اصطلاحش میگیم تداخل، هم نیت بکن قفیله، هم نیت بکن نافله مغرب، چون نافله مغرب هم 2 رکعته، سوره خاصی هم که نداره نافله که، بنابراین شما حمد که بخونی کافیه تو نماز مستحبی. خب شما بعد از هم یه آیه میخونی و ظنون ارزاهم، اونم که اشکال نداره. پس نیت میکنید هم جای نماز قفیله رو میگیره، هم جای 2 رکعت نافله، یعنی 2 رکعت شما قفیله بخونی، یه 2 رکعت هم نماز معمولی مثل نماز صبح بخون، میشه 4 رکعت.
و سوال بعدیشون، نماز روز جمعه ماه رجب 4 رکعت هست بین نماز ظهر و عصر، حالا گفتن این رو نماز قضا بخونن به جای اون میشه؟
نه، ببینین اون چه که وارد میشه، مثلا اینه که بگیم فردا شب بین نماز مغرب و عشا شما لیلة الرقایب نمازشو بخون. خب بنده فردا شب نماز مغرب ادایی نمیخونم، یه نماز مغرب قضایی میخونم، بعد بینش میخوام نماز لیلة الرقایب بخونم، این درست نیست. اون چیزی که گفته شده نماز اداییه. اگر میگن بین نماز مغرب و عشا یعنی ادایی، بین نماز ظهر و عصر روز جمعه یعنی نماز ظهر ادایی، یا جمعه چه اشکال داره؟ الان الحمدلله خیلی نمازهای جمعه برقراره، بره نماز جمعهشو بخونه. خب و حالا اگر دیگه میبینه که میخواد اون نمازو بخونه نمیشه، نماز عصر را پشت سر امام جماعت یه نماز قضایی بخونه، نماز عصرش بذاره خونه، بعد اون وقت نماز رو که ایشون میگن بخونن، بعد نماز عصرشو بخونه.
درست. اینم از این سوالات. باز بریم به دیار فارس، شیراز، سرکار خانم محمدی، ببینیم سوالشون چی هست. خانم محمدی سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام خدمت حاجی آقا و آقای اسماعیل.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
ها بله، من یه سوالی داشتم خدمت حاجی آقا.
بله.
ها یه من به دکترم یه پسر یکی مون از بین رفت قبل از پدرمون، یه مالکی ملکی هست در دست برادرمه، میگه که من از سال 99 سال این اداره کردم، آیا این ملک اس شامل حال من میشه یا نه؟
شامل حال شما؟
بله.
خب یعنی مال پدرتون بوده؟
آره.
خب
زمین بوده؟
زمین بوده، کشاورزی بوده، چی بوده؟
کشاورزی هست.
درسته.
سال 92 93 تا به حال خوب چشکش میکنه.
به چشم، ما جواب میدیم حتما سوال شرعی رو. حالا حتی ممکنه یه ابعاد دیگه هم مباحثی داشته باشه که دیگه خودتون در پاسخی که جناب استاد خواهند داد دریافت خواهید کرد نکاتی که لازم هست.
ممنونم،
خواهش میکنم، موفق باشید. اگه سوالی ندارید خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، خدا
سلامت باشید. جناب آقای بهرامی از درود بیننده بعدی ما هستن. آقای بهرامی سلام.
با عرض سلام و خسته نباشید، سه سال خدمت استاد دارم، انشاءالله جواب میفرمایید.
بفرمایید.
سوال اول، استاد عنایت بفرمایید در خصوص آیه 4 سوره مائده در رابطه با صید شکار توسط سگ شکاری و این که گوشت آن حلالت توضیحات لازم دارم.
بله.
سوال دوم، در آخر آیه سوره نساء ذکر میشه کسی اگر نتوانست
آقای بهرامی سوال دومتون متوجه نشدیم، چی گفتید؟
سوال دوم، در آخر آیه سوره نساء
خب
ذکر نشده است که اگر نتوانست تو ما پیاپی روزه بگیرد باید چی کار بکنند؟ لذا استاد اتفاق فرمایند توضیحات لازم دار.
خب
سوال سوم، در رساله امام مسئله 1807 آمده اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند مال خود اوست و باید خمسان را بدهد. حال سوال، با توجه به اینکه این قبیل گنج ها تعلق به بیت المال دارد، پس مسائلی که در این خصوص در رساله های مراجع تقلید آمده چه خواهد شد؟ با تشکر.
بله چشم، حتما ممنونم از شما، موفق باشید انشالله. حالا دوستانم اتاق فرمان، این آیاتی که اشاره کردن حتما آماده بکنید، آیه 4 سوره مائده و آیه آخر سوره نساء و رساله امام هم مسئله 1807 بله 1807 این سه مورد آماده کنن تا انشالله بهش برسیم، در موردش توضیح بدیم. خب سرکار خانم محمدی استاد گفتن که حالا یک ارثی از پدر بهشون رسیده و طبق این چیزی که حالا برادرشون گفتن اجاره 99 ساله کردن، تکلیف ارث ایشون چی میشه؟
مسئله مبتلا بهیه. ببینید یه وقت است که پدری که از دنیا میخواد بره یه خونه ای داره، منتها خونه رو داده اجاره، جناب اسرائیل هم که خبر نمیکنه، خونه رو داده اجاره مثلا 5 ساله 10 ساله، خب مستاجرم توشه و پدر فوت میکنه چی میشه؟ خب مستاجر که مالک خونه نیستش، که مالک منافع خونه است، اجاره او هم باطل نمیشه، اجاره سر جاشه. بنابراین خونه که ملک بابا بوده به ورثه میرسه، حالا ایشون زمین بوده، زمین زراعتیه، پدر فوت شده، زمین زراعتی الان مال ورثه هست، بخشش مال همین خانومه که دختر میت هست، منتها اجاره سر جاشه، اجاره سر جاشه، خب اجاره باید بده. اجاره رو به کی میداده؟
به پدرش میداده.
الان اجاره رو باید به ورثه بده، باید به ورثه بده، این قانونش. یعنی صاحب زمین کیه؟ ورثه. اجاره رو به کی باید بده؟ به صاحبان زمین که ورثه هست.
حالا یه نکته استاد، ایشون گفتن اجاره 99 ساله، خب مثلا میگم الان خانم یا بقیه بخون شاید این زمین رو بفروشن، بالاخره مالشونه، اختیارش رو دیگه ندارن، اونم داده اجاره، چیکار باید کرد؟
ببینید اجاره هم مثل فروش که مال تو احکام خودمون میگیم بیع، حالا ما میگیم هم خرید فروش، قابل فسخه در موارد خاصی. خب اون جایی که ضرر بخواد بخوره به مالک قابل فسخه، مخصوصا اون جایی که اینها میخوان تقسیم کنن.
بله.
99 سال این زمین بمونه تا اجاره تموم شد دیگه بشه درد من میخوره، من چیکارش بکنم دیگه؟ نمیتونم الان بفروشم. البته میتونه بفروشه ها.
بله.
ببینید همین خانم میتونه سهم مشای خودش رو بفروشه. چون بله. فروشش که باطل نمیتونه بفروشه، منتها به کسی بفروشد که اون میدونه که خلاصه این زمین مستاجر داره ها، اینجوریه که طبیعتاً قیمتش میاد پایین، میتونه بفروشه. ولی در این حال چون اینها الان بخوان فسخ ببخشید میخوان تقسیم کنن با اجاره منافات پیدا میکنه و نزاع ممکنه بشه و اینها، این از اون مواردی است که اگر بخوان عرض میشود کار حقوقی بکنن ای بخوانا و الا خودشون کد خدا منشی حلش بهتر بکنن بهتره و الا کار حقوقی بخوان بکنن میره دادگاه میگه آقا این زمین به من رسیده و منم الان با این وضعیت 99 سال کی تموم میشه، به عمر حضرت نوح عمر ما کفاف نمیده که، اون وقت دیگه دادگاه کار حقوقیشو میکنه.
یه نکته یه مستد در مورد اجاره 99 ساله میگن، حالا میخوام صحتش رو از شما بپرسم، بعضی ها میگن وقتی که اجاره شد 99 ساله یعنی صاحب ملک،
بله،
یعنی میذارن 99 ساله که طرف دیگه صاحب اون،
نه نه هیچ وقت مستر.
عدد 99 برای هیچی 100 مثلا نیست، چرا 98 نیست؟
99 مبالغه است، همین که پریروز شما سوال میکردید گاهی مثلا من 10 دقیقه وایستادم، خب وقتی که شما دیر میام میگم ای بابا یه ساعت من وایستادم،
خب
99 رو از باب مبالغه میگن یعنی سال زیاد، و الا 100 هم باشه همینه، 98 هم باشه همینه، هیچ فرقی نمیکنه. بعدم 200 سالم طرف اگر مستأجر باشه مالک نمیشه، هیچ وقت مالک نمیشه، هیچ وقت مالک نمیشه.
الان این چیزا خونه های 99 ساله که میگن اینا چیه پس؟
کدوم؟
مسکن 99
اون فرق میکنه، اجاره به شرط تملیکه،
خب
اون اجاره به شرط تملیکه، یعنی این که میسازه اجاره میده دولت، یا حالا مثلا فرض بفرمایید که یه نهاد خاصی اجاره میده و بعد از اتمام اجاره شرط کرده، اول میگه به شرط این که شما از ما بخرید، بخرید ما به کسی دیگه نمیدیم، به شما بدیم، میشه اجاره به شرط تملیک.
خب خیلی ممنون و متشکرم، ما در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام، بریم اتاق فرمانی میان برنامه ببینیم. آقای بهرامی هم که چند تا سوال مطرح کردن، دوستانم اتاق فرمان آیات رو آماده بکنن، انشالله پاسخ خواهیم داد.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت، یتیم مکه اما بزرگ دنیای، یتیم مکه اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی، مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است، همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی است، چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است، همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است، تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است، قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه ابر گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه ابر گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها، بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب خیلی ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت و همراهی تک تک شما بیننده های عزیز و گرانقدر. آقای بهرامی چند تا سوال پرسیدند، آیه 4 از سوره مبارکه مائده، اگر دوستان آیش رو نمایش بدن تا استاد در خصوص بحث شکار که بله. گفتن
بله.
حالا توضیح بفهمید تا
آیه، نمیدونم سوال ایشون آخه چی هست. ببینید اون چه که در آیه شریفه اومده که حالا اگرم گذاشتن آیه رو میبینن عزیزان ما مخاطبان ما اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسالونک ماذا احل لهم، از تو ای پیامبر سوال میکنن که چه چیزهای حلال است؟ قل احل لکم الطیبات، پاکیزه ها حلال. و ما علمتم من الجوارح، مکلبین، مکلبین از کلب میاد.
بله.
یعنی سگی که شما آموزشش میدید، بهش میگن کلب معلم. یعنی سگ چوپان خب آموزش میبینه، سگ شکار آموزش میبینه. تعلمونهن مما علمکم الله، خلاصه بهشون آموزش میدید. فکلوا مما امسکنا علیکم، یعنی اگر که رفتن شکار کردن حلال شما بخورید. خب حالا
چجور
میخواد می حلال بسم الله علیه، البته بسم الله هم باید بگید، مثل ذبحه، هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا من نمیدونم چی شو علام.
خب حالا همین یک یکی سوال، این بسم الله رو مثلا کجا باید گفت؟
کی باید گفت؟ صید و شکار گاهی با اسلحه است، گاهی هم با سگ. خب الان شاید به قول ماها مد نیست کسی سگ شکاری داشته باشه بفرسته. بله. ولی هنوز شکار با اسلحه که وجود داره دیگه، ولی اون که غیر قانونیه اون یه بحث دیگه است. اما شکار با اسلحه رو مردم میفهمن یعنی چی، اسلحه شکاری. خب این اسلحه شکاری رو وقتی میخواد بزنه، همون وقتی که شلیک میکنه باید بسم الله بگه، درست شد؟
بله.
خب سگ شکاری هم همینطور بوده، سگ شکاری رو میفرستاد برای اینکه اون حیوان را شکار کند، به جای اسلحه شکارش بکنه. همون وقت که سگ رو بهش میگن ارسال، فرستادن، همون وقت که سگ رو میفرسته بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی فرستاد و سگ شکار کرد، ما میریم بالا سر شکار. اگر اون حیوانی که شکار شده به وسیله سگ شکار شده، دیگه جونی نداره،
از
حلاله. اما یه وقتی میبینیم نه خیر، سگ فقط زخمیش کرده، اینم افتاده ولی هنوز حیات داره، اونجا و بعد ذبحش بکنیم. ذبحش هم که میکنیم اونم دوباره بسم الله میخواد، چون شکار فایده نداشته
دیگه. سوال کاملا شما پاسخ فرمودید. خب آیه آخر سوره مبارکه نساء، اون آیه رو هم دوستان نمایش بدن، در خصوص حالا کسی که نتونه روزه بگیره یا حالا کفاره روزه است، ببینیم چیه. بله.
خب این که مربوطه به ارثه،
اصلا ربطی به این موضوع نداره.
نه این اصلا روزه نداره. کفاره رو مثل حظ الانثیین که معروف دیگه برای عرض می شود که.
خب پس چون ایشون اینجوری گفتن، من جوکی یادم هست آخر
سوره نساء. نه
و در خصوص سوال سومشون هم که گفتن در رساله توزن مسئله امام حالا بله، اومده بله. کسی که گنج پیدا میکنه این رو حکمش رو بفرمایید، تفاوتش رو در حکومت اسلامی
در فقه شیعه در هفت مورد ما خمس باید بدیم. یکیش همینیست که معروفه که بهش میگیم درآمدهای کسب و کار، همینیست که ما احکامش رو میگیم. یکیش مال قواسی در دریاست که میره قواسی میکنه یه چیزی به دست میاره. یکیش مال معدنه، یکیش مال زمینیست که
اون مسئله رو آوردن.
یکیش هم گنج. این مسلمه که گنج خمس دارد، البته به شرط اینکه شخصیت حقیقی گنج را، نه شخصیت حقوقی که دولت است.
بله.
او هیچ چون یه بحث دیگه است. و این شخصیت حقیقی هم که گنج رو مییابد و باید خمس بده، اولا حد نصاب داره که در چه حدی، مثل معدن است که حد نصاب داره، و ثانیاً اونجاییست که مالک بشود. خب مالک بشود هم متفاوت، شما میدونی که ما دو جور احکام داریم، احکام اولیه داریم و احکام ثانویه داریم. خب این که شما میرید اون گنج رو پیدا میکنید، یه جاییست که مالک نداره دیگه، شما میخوای مالک بشی، شما مالکش بشی. یه جاییست که مالک نداره، به اصطلاح میگیم تو زمین مثلا فرض کنید بایر.
بله.
ولی تو زمین دایری که ساختمون داره، اینا که ما نمیتونیم بریم تو ساختمون، کیه مالک داره؟ نمیشه ساختمان چی میگم ببخشید زمین بایر. خب ببینید ما تو احکاممون داریم که زمینهای بایر و خیلی چیزهای دیگه، اینا رو شما میگیم انفال لله و للرسول. انفال مال خداست و برای پیامبر، نه ملک شخصی پیامبر که پیامبر میخواد چیکار کنه این همه زمین خدا رو، نه به عنوان شخصیت حقوقیشه، یعنی به عنوان اینکه رسول است باید در اختیارش باشه، درست شد؟
بله.
جنگل ها هست، مراتع هست، خیلی چیزا هست، بحث مفصل داره، بهش میگیم انفال. ولی وقتی حکومت اسلامی آمد که در رأس حکومت اسلامی فقیهه، حکومت اسلامی فقیهه و دارای ولایته که اصطلاحاً باش میگیم ولایت فقیه، اختیار این انفال با حکومت اسلامی است. حرف به قول بعضی هم میگن دور از آبادی هم نیست، خیلی حرف بی ربطی هم نیست. در هر صورت زمان پیغمبر بوده، زمان ائمه، که البته زمان ائمه به خاطر اینکه اونها حکومتی نداشتن چیکار بکنن، دستشون کوتاه بود. ولی وقتی که حکومت اسلامی میشه، در رأسش یک فقیهه و مسئولیت با اوست، رهبر زعیم، چه میدونم بفرمایید ولی فقیهه، اداره اینها بر عهده اوست. یعنی همونطور که انفال زیر نظر پیامبر عظیم و شأن بود، انفال زیر نظر فقیهه و یا حکومت اسلامی. لذا ما تو قانون جمهوری اسلامی، تو قانون اساسی آمده،
بله.
یعنی حتی نیاز نیست به اینکه مجلس شورای اسلامی تصویب بکنه، تو قانون اساسی ببینن دیگه، خیلی راحت میتونن نگاه بکنن. تو قانون اساسی ما آمده است که انفال که عبارت از چی فلان، اینها در اختیار حکومت اسلامی است. من یه سوال میکنم. الان از عوارضی قم بگیری تا تهران 120 کیلومتر زمین خداست، بیابون، کسی میتونه بره همینطوری خونه بسازه؟ نمیشه که، سر خود که.
بله.
حالا که زمین خداست. نه نه. این زمین‌ها در اختیار دولت اسلامی است، باید با اجازه او باشه. گنجم که پیدا میشه همجوریه. ایشون میگن چرا الان گنج اینجوری؟ گنج الان وقتی در جایی پیدا میشود، این تابع همون زمینه، زمین جز انفاله، گنجم تابع اونه، در اختیار دولت اسلامی قرار میگیره، منتها یه حق الکشفی به اون شخصی که گنج را کشف کرده بهش میده.
و این نکته هم حضرت امام رحمت الله علیه در واقع در
حکم اولیش بوده.
آره، انقلاب این رو اصلاح کردن. بله، این رو.
بله، این که در تمام رساله ها اومده، این حکم اولی است. به حکم اولی گنج، اونم با شرایط عرض کردم. بله. که مالک میشی شما، خمسش هم شما میدی، بقیهش هم برمیداری، چهار پنجمشو. ولی با این شرایطی که بنده عرض کردم، این حکم ثانویه و عرض می شود که خود این حکم ثانوی اصلا توی احکام اومده.
درست.
انفال رو شما احکامش رو ببینید، اونجا مفصل اومده.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. برخی از دوستان بیننده ما فایل صوتی برای ما ارسال کردن، سوالشون رو مطرح کردن، ببینیم با هم لطفا بشنویم.
عرض سلام و احترام و تسلیب مناسبت شهادت آقا امام هادی. من
خب این فایل فکر کنم برای روزش
سوال داشتم، پیوست سوال قبلیم. آها. در ارتباط با خمس، من اول ماه رجب سال خمسی من هستش که امسال اول ماه رجب مصادف شد با 25 بهمن، یعنی من 25 روز از حقوق من مشمول خمس هستش. حالا این حقوق من رو با توجه به توضیحی که شما اون روز فرمودین و در ارتباط با موضوع بیمه، اون 7% بیمه بود، یعنی من باید حقوقم رو قبل از کسر بیمه مشمول خمس قرار بدم؟ پس اگر اینجوری باشه مالیات رو هم من باید برگشت بزنم؟ یعنی حقوق قبل از کسر بیمه و مالیات من مشمول خمس قرار میگیره؟ این یک سوال. سوال دوم، من اگر کسی خونه ای رو بفروشه مثلا 1 میلیارد، به این خمس پرداخت نکنه که 200 میلیونش خمس میشه، این رو پرداخت نکنه، بذاره تو بانک سودشو بگیره استفاده بکنه، بعد تو وصیتش بیاره که آقا این پول من رو انقدرش خمس هستش که این خمس رو پرداخت بکنی، آیا بر عهده وراث هستش که این رو پرداخت بکنن؟ سوال سوم من هم در ارتباط با نماز قضا، چه برای خودم چه برای میت، نماز قضا به این شکل هستش که من مثلا تسبیح دروحه یه دونه بگم، سلام یه دونه بگم، ذکر سجود و رکوع منم یه دونه سبحان الله بگم کافی هستش، التماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. سوال از برنامه قبلی باقی مونده بود که این خواهرمون ارسال کرده بودن، نرسیدیم جواب بدیم، الان پخش شد. خب بازم یک فایل دیگه بشنویم.
عرض سلام و ادب و ادای احترام دارم خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد گرامی آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
اسماعیلی دوست داشتنی عزیز ما،
ممنونم.
یک سوال داشتم. سوال ما این بوده که وقتی که نطفه منعقد میشه، آیا سقط دادن آن جواز است یا نه؟ اگر جواز باشد، ذره دارو جواز داشته باشد، تا چند روزه جواز داره، یعنی تا چند روزه این سقط داده میتونه؟ و در غیر از او اگر مشکل داشته باشد هم استاد بفرمایند بسیار ممنون میشه. تشکر از برنامه خوبی شما. با احترام، کمالی از غزنی افغانستان.
ممنونم آقای کمالی عزیز، انشالله که موفق باشید. خب فعلا صوت پخش نکنید چون برسیم اینا رو جواب بدیم، بعد انشالله در خدمت بقیه دوستان عزیز بیننده هستیم. اون خواهر بزرگوارمون، من الان فامیلی شریفشون یادم نیست، که تو برنامه قبلی هم یادم هست که از طریق واتساپ سوالشون رو فرستاده بودن. استاد تو محاسبه در واقع خمس که گفتن حالا اول رجب بوده شده 25 بهمن، باید مثلا اول بیمه و اون 7% که اشاره کردیم مالیات اینا رو کم بکنن بعد خمسشون رو حساب؟
نه خیر، اصلا اینجور نیست. یعنی شما در واقع حقوقی که بهتون دادن دستمزد شما رو دادن، مالیات رو خودشون کسب کردن. اینجوری که شما میخواید مالیاتو چون کسر کردن از من برداشتن، پس من از حقوقم، فکر میکنم ایشون منظورش این بود.
آره دیگه، چون معمولا حقوقها به این شکله بله. که کم میکنن بله. اول بعد میدن.
میدونم منظورشون رو اینجور من فهمیدم که مثلا فرض کن مثلا ایشون میگه که 100,000 تومان اصلا مالیات از حقوق من اونا کسر کردن، پس حالا که ما عجیبمون رفته بذار 100,000 تومان اینو جدا کنیم از اینه دیگه خمس ندیم. من اگه به مثلا 3,000,000 حقوق دادن 500,000 تومانش بابت بیمه و بابت مالیات ورشته میذارم، 500,000 تومان میذاریم کنار. نه اینجوری نیست. اون چرا که به شما دادند در حقیقت این دستمزد شماست. اون چیزی هم که کسب کردن کسب کردن.
طبق قانون خودش.
طبق قانون کسب شده. مثل این است که شما خرج، اتفاقا نکته مهم همینه، اینو من توضیح بدم، اتفاقا به نفع شماست. در واقع شما اگر اینجوری بود به شما میگفتن که 3,500,000 شما باید حساب بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه 500 تومن اونجا دادی به بیمه و دادی به
بله، در حالی که اینجوری نیست، پولی که دریافت کردی.
آها چرا؟ چون اونو میگن معونه شده. من یه مثال بزنم، جناب عالی رفتید الان یک ماه به سال خمسیتون ماشینتون رو بیمه کردید، 1,000,000 خورده ای دادید، این جزء هزینه های زندگیه، این رفته مثل خرج خورد و خوراکه. اون چرا که از حقوق شما کسر میکنن بابت بیمه، بابت نمیدونم مالیات، هر چیزی، اونا جز هزینه‌های زندگیه، اونا هیچی. اون چرا که به شما میدهن میشه دستمزد و حقوق، اون وقت کلش اگر بماند سر سال خمس داره.
سوال دومشون که سالا خونه ای رو بفروشه، ایشون مثال زدن فرض بفهمن 1,000,000,000 که 200,000,000ش میشه خمس، اما این رو بگذاره بانک حالا برای مثلا سودش رو دریافت کنه، زندگیش اداره بشه باش، در وصیتش بیاره که بعداً خمس رو بدن، میشه چنین چیزی؟
نخیر، امروزم یه کسی مشابهش رو پرسید، منتها اون راجبه پارچه و لباس خونه میگفتش که حالا سر سال خمسی، ولی خب من نمیپوشم این لباسا رو که پارچه است، پارچه ندوخته است، خب حالا هر وقت انشالله خواستیم پارچه ها رو بدیم بدوزه خب خمسشو میدیم. گفتم نه، قانون خمس این است که شما سر سال خمسیتون خمس رو بدید، خب تأخیر نیندازید. این که من وصیت بکنم که بله بنده این مقدار خمس بدهکار هستم و شما خمس منو بدید، نه، چرا خودت نمیدی؟ خودت لا. البته اینم بگم، خانه‌ای رو که میفروشه خب باید ببینه که اون اولی که خریده چقدر خریده بوده، الان چقدر فروخته، مابه تفاوته چقدره، مابه تفاوته چون سال بهش میخوره و خرج نمیشه خمس دارد، سودی هم که بانک میده جمع میشه میره روی اون، اونم سال میخوره خمس دارد، خمسش هم باید سر سال خمسی بده. یعنی تأخیر پرداخت، بعضی اینجوری خیال میکنن میاله هر وقت خواستیم تصرف کنیم، ما که فعلا گشتیم تو بانک، گوشیم شما الان برای چی ما باید خمس بدیم؟ نه، خمس بدهیست مثل این است که شما به سوپر محلتون بدهکاری، خب بدهی رو بدی دیگه، نباید تأخیر بندازی، اونم همینطوره. ولی حالا در این حال، حالا حداقلش اینه که باز خوبه که وصیت بکنه، اگر اطمینان داره به این که ورثه این کار میکنه، معلوم هم نیست اونا واقعا این کار بکنن، ولی وصیت بکنه. من که توصیه‌ام این است که باید حتما همین الان خمس رو بدیم، ولی حالا اگر در هر صورت کوتاهی کرد وصیت بکنه که مقدارش هم تعیین بکنه که این مقدار حتما خمس مال منو بپردازن.
و سوال سومشون در خصوص نماز قضا، حالا چه برای خودشون چه برای دیگران، برخی از در واقع مستحبات رو ترک بکنن، فرض بکنن تسبیحات اربعه یک مرتبه، ذکر رکوع قنوت انجام ندن، سلام رو
به همون یه دونه سلام بدن. آره. اگر که نماز قضای خودشونه که هیچ اشکال نداره، نماز قضایی است که پول نمیگیرن اونم اشکال نداره، نماز قضای پدرش میخواد بخونه مثلا فرض کن به عنوان مثال، اما یه وقت است یه کسی اجیر میشه پول میگیره نماز قضای میت رو بخونه، اونجا نه، اونجا میگیم نماز قضایی که شما اجیر شدی باید طبق متعارف باشه. متعارف الان چه جوریه؟ نمازی که شما میبینید تسبیحات اربعه 3 بار، قنوت داره، سلام نماز 3 بار. حالا تازه ما اگر چنین کاری رو انجام بدیم برای دیگران که پول میدیم، گاهی به ما اطمینان میکنن میدیم، قید میکنیم حتما برای هر نماز یک اقامه هم بگوید حتی. آها. چون داره پول میگیره، ولی کسی که نه نماز قضای خودشه یا مجانی داره برای کسی انجام میده، نه اشکالی نداره، میتونه مستحباتش رو نخونه.
بله، اینم از سوالات خواهر بزرگوارمون. آقای کمالی عزیز هم از افغانستان، سقط جنین زمانی مجازی داره؟ یعنی از
زمانه که... ببینید سقط جنین یعنی از لحظه‌ای که میداند جنینی منعقد شده، این سقط جنین اولا حرام است. باز عرض بکنم چون بس کی زیاد از مسائل میکنم، شاید دیشب بود یه هنوز روح دمیده نشده، گفتم خب بله روح دمیده نشده باشه که. از اون زمانی که تست میده، تست مثبته، یعنی به این خانم میگن که مبارک شما باردارید، میگه چه مبارکی، من ناخواسته است، نمیخواستم، چنینه چنانه،
بعضی متاسفانه
از همون لحظه ای که میفهمه اگر بخواد سقط بکنه حرام است، و اونی هم که سقط میکنه دیه داره
تا برسه به 4 ماه.
تا برسه به 4 ماه. 4 ماه که روح دمیده شد میشه آدم کشی دیگه، اصلا سقط جنین نیست چون روح داریم شو آدم زنده، اون وقت دیگه قتل بهش میگیم، قتل نفس اون وقت دیگه. اون وقتی هم که دیه کامل داره و خیلی هم سنگینه.
حالا استاد یه نکته من به ذهنم رسید، مثلا چون یه مورد اخیراً یه کسی هم مراجعه کرده بود و پرسیده بود که یه خانمی باردار هست و به قول شما ناخواسته و اینها، بعد از 4 ماه یه کاری میکنه که خودش مثلا بالا پایین میپره فلان،
مخصوصاً
آره مخصوصاً که این سقط میشه و قتل در واقع صورت میگیره.
بله.
اینجا بحث قصاص هم مطرح میشه.
قصاص نداره. آها. قصاص مال قتله، البته اینم عمدیه ها.
بله
اینم عمدیه، ولی قتل عمدیه انسانی که نه خارج از رحم باشه، اون قصاص داره. این قصاص نداره ولی دیهش فرق نمیکنه.
دیه یک انسان کامل،
دیه انسان کامل،
پسر باشه مثلا.
بله. پسر باشه، عرض میشود که به این طلای بازاری که ما میگیم الان مسقال، هنوز هم مسقال رو مینویسن.
بله.
750 مسقال طلا اگر دختر باشه نصف این.
بعد
اگر که کمتر از 4 ماه باشه اونجا مکتب مکتب میام جلو.
درست.
هر 40 روز رو میام جلو، یعنی اگر 40 روز اول باشه تو 40 روز، یعنی از روز اول تا روز 40 اگر بوده و سقط کرده 15 مسقال طلا، خیلی میشه، اونم خیلی بالا میشه.
یه سوال میخواستم بپرسم، آها، این که اگه در ماه حرام باشه چی اینجا فرق میکنه؟
اگر در ماه حرام باشه دیه تقلیز میشه،
نمیگم در سقط جنینم
فرق نمیکنه، کلیه دیه
در ماه حرامش هم تفاوت داره.
کلیه دیه اگر اون فعل حرام در ماه حرام باشه، یعنی سقط تو ماه حرام اتفاق بیفته، اصطلاحا میگن تقلیز، تقلیز دیه، یعنی بیشتر میشه. که الان هم هست تو قانون ما هست دیگه، کسی اگر تو تصادف یه آدمی رو مثلا بزنه بکشه، دیه ای که باید بده یک سوم اضافه میشه، یک سوم، یعنی مثلا 15 مسقاله میشه 20 مسقال، مثال میذارم 30 مسقاله میشه 40 مسقال، اینجوری اضافه میشه.
درست. و متاسفانه گاهی حالا میبینیم در برخی جای ایران یا برخی از نقاط جهان که حالا پزشکان یا افرادی که این کار رو انجام میدن، حالا به واسطه آمپول یا چیزهای دیگه، اونها در واقع
کسی که مباشر مستقیم خود اون عمل سخت رو انجام داده دیگه بر عهده اوست، حالا پزشک باشه دیگه بر عهده اوست، خود خانم دارو رو گرفته داره مصرف میکنه سخت میکنه بر عهده اوست، ولی اگر با رضایت بوده رفته پیش پزشک، با رضایت پزشک سخت کرده، ولی این با رضایت بوده اینجا دیگه دیه رو نگیره، ولی پزشک مدیون است که بده، ولی این چون خودش راضیه به این کار بوده اینجا میگن دیه رو نگیره.
آها. خب یه دونه سوالم پیامی بخونیم، فکر کنم دیگه وقتمون تمام شد. فقط آره همین خیلی سریع میخونم. گفتن اگر وضو داشته باشیم خون بدیم، منو که میرن خون اهدای خون اینها، بعدش میشه نماز خون؟
بله ارتباطی نداره، مبتلات وضو مشخصه، دستشویی شما برید وضوتون باطل میشه، بخوابید وضوتون باطل میشه، ولی خون دادن که مثلا اینکه دست من زخم بشه خون بدم مثلا، ما تازه اون اینجوری هم نیست، خون دست زخم میشه خونی میشه، اون که نه اصلا اون هیچی هم نمیشه، فقط خون از داخل بدن رفته توی اون کیسه، نه مشکلی برای وضو نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد. باز هم یادآوری میکنم عزیزان در نظرسنجی سالگرد شبکه جهانی ولایت شرکت کنید، از نگاه شما محبوب ترین مجری شما، بهترین مجری شما که دوستش دارید چه عزیزی است در بین مجریان شبکه جهانی ولایت، بهترین کارشناس و بهترین برنامه. پیام کوتاه زیرنویس میشه، شماره واتساپ و فضای مجازی هم زیرنویس میشه، لطفا نظراتتون رو تا هفته آینده به ما انتقال بدید. از بین شرکت کنندگان در نظر سنجی هم به قید قرعه عزیزان انتخاب میشن و هدیه تقدیمشون خواهد شد.
فردا شب ما رو دعا کنید.
آره فردا شب ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. روزه فردا هم حتما بگید. اونایی که روز قضا دارن قضا، اونایی که ندارن مستحب. یا علی مدد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.